صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
ایران صدا .ir.
فصل اول.
دشت هویج. نوشته حسین شیردل. انتشارات نشر شاهد. راوی مظفر سلیمی. صدا بردار ستاره حمیدی. تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. بخش اول. وقتی نبات پلکایش را باز کرد و به آرامی ملافه را کنار داد، دید پای راستش از زیر زانو قطع شده. لب تکان داد و دوبار غنچه را صدا زد. سر تکان داد. رفتم جلو. آنقدر که ملافه آبی را با دست یخ کردم، دوباره برگرداندم روی تنش. دست روی دستش گذاشتم. چقدر دست او سرتر از دست من بود. خراش‌ها و زخم‌های پشت دستش را حس می‌کردم که زیر کف دست‌هایم هنوز راه می‌روند. گفتم حالش خوبه، پیش آقا جون و بیبیه. لبخند بیرمقی زد. پلکایش دوباره سنگین شد، انگار نمیخوابید و باز بیهوش میشد. دستم را آهسته آوردم پایین پای بریدهش. جای خالی پایش را دست کشیدم و با دستم نرمه تخت را نوازش کردم. میدانستم تا مدتی فکر میکند که پایش سالم است. رد انگشتهایم روی ملافه چند شیار منظم را شکل داد. همان رگه ها را هم با کف دستم صاف کردم. خوابش برده بود. آرام و بی صدا از اتاق آمدم بیرون. در سالن راه افتادم. به انتهای سالن رسیدم. ساعت دایره‌ای روی دیوار را نگاه کردم. از 2:30 شب گذشته بود. همه چیز در بخش ویژه مثل مرده‌ای بی حرکت و سرد بود. نور سفید ردیف مهتابی‌های سقف سفیدی سالن را تشدید می‌کرد. انتهای سالن وارد توالت مردانه شدم. در را پشت سرم بستم. بوی تند ضد عفونی کننده ها همه دستشویی را پر کرده بود. صدای تهویه بزرگ بلند و نزدیک به نظر می رسید. وارد یکی از توالت ها شدم و سیفون را کشیدم و تا توانستم زار زدم. چقدر گذشته بود را نمی دانم، اما تهویه بزرگ جرم بسته همچنان می چرخید و پرهایش مثل عقربه های ساعت دیواری انتهای سالن تند تند می دویدند. صورت شستم و در آینه به خودم نگاه کردم. مویرک های خونی از پس 3 شب بیخوابی از زیر قوس سفیدی چشم راه افتادن سمت دایره مردمک ها. انگار خون میخواهد در سفیدی چشم ریشه بدواند. با آستین پیراهن خیسی صورتم را خشک میکنم و شیر آب را سفتر میبندم و میایم بیرون. از راه پله ها میروم پایین. باغچه کوچکی در دو طرف حیاط زیر ردیف نرده ها ساخته شده که گل های روز سفید و قرمز محمدیش را در تاریکی هم میشود دید و فهمید. به جز دو دکان روبروی بیمارستان در آن طرف خیابان، انگار همه شهر خاموش و خوابند. هوا گرم است و شرجی، عرق به سرعت تنم را نمناک و چسبناک می کند. پیراهن به تنم می چسبد. تویوتایم آن طرف خیابان پارک شده. از عرض خیابان رد می شوم و دارم سوار ماشین می شوم که بوی تلخ خون پشت وانه در مغزم فرو می رود. می ایستم. درب ماشین باز مانده. به پشت سرک می کشم. لخته های خون و همه جا پرت شده و ریز درشت کف ماشین را پوشاندن. خشکن. خرمکس های درشتی را می بینم که روی لخته خون ها راه می روم و با وسواس دست به سرشان می کشن. بر می گردم. اصلا یادم رفته بود که پشت ماشین را باید بشویم و آب بکشم. سوار ماشین می شوم. با آستینم که هنوز مرطوب است پیشانیم را خشک و خنک می کنم. استارت می زنم و راه می افتم. کم کم از شهر خارج می شوم. به جاده می رسم. جاده خاکی است و خاک پشت حرکت ماشین خاکستری کمرنگی را به سمت آسمان هدایت می کند. آرامتر می رانم. می خواهم نرسم. می خواهم نیایم. نروم. نرفته باشم. نیامده باشم. شیشه ها پایینند و هوای تازه عبور می کند. یک ساعتی می رانم. چیزی به سحر نمانده. از دور خانه های آبادی را می بینم. سایه روشن دیوارهای خانه های کاهگلی روستا مثل آرزه ای از دور دیده می شود. مثل دیدن نوار قلبی دردناک است در تاریکی. جنگ از خانه ها خرابی بیشتر باقی نگذاشته. پارس سگ های ولگرد دور دست ناگهان خفه می شود. دارن صدای عبور ماشینم را در تاریکی گوش می دهند. می رسم به آبادی. از کنار ویرانه ها رد می شوم. مثل همیشه از دور خانه خودمان را می بینم. نور شدید نورافکن که از درگاهی خانه دشت را روشن می کند به استقبالم می آید. پایین می آیم. آقا جان روی صندلی گهواره‌ایش که جلوی پله های خانه گذاشته خوابش برده. تفنگ ساچمه‌ایش را مثل نوزادی آرام به آغوش گرفته. انگار تفنگ هم در آغوش او لم داده و با همه احساس امنیت خوابش برده. خوابش سنگین است. گرگ و میش سحر کارش را آغاز کرده. شلاق زرد و طلایی خورشید خورده به آسمان. لاشه متلاشی موش‌های درشتی که دیشب به هویج‌ها حمله کرده‌اند را در همین تاریک و روشنا هم می‌شود تشخیص داد. دست روی شانه پدر می‌گذارم. آرام صدایش می‌زنم. پلک‌های چروکیده و زخمیش از هم کنده می‌شوند. صندلی که تلو تلو خورد، آقا جان پا روی زمین سفت کرد و به آرامی خیز برداشت. سر تفنگ کج شد سمت صورتم. لبخندی زدم و انگشت اشارم رو روی مگسک تفنگ گذاشتم و لوله را از جلوی صورتم دور می کنم. با نگرانی می پرسد، جان بابا، نبات حالش چطوره؟ خوبه؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ سر تکان می دهم و می گویم، الحمدلله، خیلی اوضاعش بهتره. به خاطر دردش بیتابه. تا بخواد با این مسئله کنار بیاد یه مقدار طول می کشه. قنچه حالش چطوره؟ قنداق اسلحه را مثل عصایی میگذارد روی زمین و میگوید هنوز هم یک کلمه حرف نزده. مات و منگه. پیش بیبی خوابه. مکسی میکنم و رو برمیگردانم به سمت دشت و قتل عامی که آقا جان راه انداخته. بادی به قبقب انداخت و چانه در سینه فرو کرد. لبهایش را در هم کشید و گفت فکر کنم سیتایی زدم. گفتم شما دیگه برو بخواب. خودم جمعشون میکنم. با نگرانی گفت باشه، ولی خیلی مراقب باش. دشت خیلی آلوده است. چشم میگویم. خم شد و صندلی را دور زد. تفنگ را داد به من و نورافکن را خاموش کرد و خسته و آهسته رفت داخل خانه. بیان که برگردد گفت در ضمن اذان هم شده. با نگاه هم بدرقش کردم. در را که پشت سرش بست رفتم سمت انباری. وارد شدم. آذوقه مهمات من یک جعبه است. از انواع فشنگ و چند تا اسلحه و تعدادی نارنجک و سه تا کلاهخود و چند تایی هم سرنیزه و پوتین. از داخل گونی آویزان از دیوار یک گونی در آوردم. دستکش به دست کردم و وارد دشت شدم. و اولین موش که میرسم از دم بلندش میکنم و میاندازم داخل گونی. دو دندان درشت پیشینش برقی وحشیانه دارد. تنشان از اصابت گلوله لهیده. دومی را هم بر میدارم، اما تصویر لهیدهشان نظرم را جلب نمیکند. یکی یکی بر میدارم و میاندازمشان داخل گونی. تا دشت را پاکسازی کنم نیمی از گونی با لاشه موشهایی که آقا جان کشته پر میشود. محتاط با قدم‌های شمرده می‌روم سمت سیم‌خاردار انتهای دشت هویج. زبان در دهان لوله کردم و سوت کشیدم. صدای پارس سگ‌های گرسنه از آن دورتر به گوش می‌رسد. شش تایان ولگرد و وحشی و بیرحمن میآیند، اما این بار یک توله هم همراهشان هست. ذوق میکنم. به دیواره سیم خاردار میرسم. گونی صبحانشان را با تکانی مثل پرهای تهویه میگردانم. دور که میگیرد ول میکنم سمت سگها. این کار را هر روز میکنم. هر روز گونی با کمی فاصله میافتد جلویشان. کنار گونی های دریده شده دیگری که قبلا آنجا افتاده، سگها به سرعت رسیدن به گونی. دورش حلقه میزنند، با دندانهایشان میفتند به جان غذا. آب از لب و لوچشان آویزان است. پنجه میسابند به تار و پود گونی. در عرض چند ثانیه گونی را از هم میدرند. لاشه موشها را به سرعت کشف میکنند و آنها را میبلعند. طول سگ اما دارد از طعم شیر مادر وصل میشود به طعم خون. اول پس میزند، اما انگار میداند باید عادت کند. پنجه کوچکش با یکی از لاشه ها ور می رود. تردید دارد. یکی از سگ ها پارس می کند و او لاشه را به دندان می کشد. کنار سیم خاردار ایستادم مثل هر روز. به دور دست نگاه می کنم. تا چشم کار می کند ردیف در هم تنیده سیم خاردارها و موانع دیده می شود. مینها مثل هویج های فلزی و مهلک سر از زمین در آوردن. هر روز همین لباس های کهنه را ببینم که به گل خشکیده زمین چسبیدن. البته گاهی می شود آستین پیراهن کهنه ای را دید که به خارها گیر کرده و با کمترین نسیمی تکان می خورد. باد این تکه ها را جا به جا می کند. گاهی آستین را می آورد. گاهی کلاه خودی را. گاهی هم لنگه یک شلوار رنگ رو رفته را. چند کیلومتر آن طرفتر سیاهی سوخته یک تانک دیده می شود. اینجا قتلگاه است. پاهایم را مثل میخی در زمین می کارم که قصد فرار نکنن. هرچه می کنم نمی شود دلکند از این غربت وسیع. گاهی بیابان زده می شوم. دریایی از ماسه و سراب جلویم موج بر می دارد. می خواهد مرا غرق کند. مرا ببلعد و به اعماق ترک خوردهش فرو ببرد. اینجا همان توده بدخیمی است که به سرعت در تمام تنت ریشه می زند. حالم هر روز وخیمتر می شود. نمی دانم اما چرا هنوز اینجا که می ایستم، ایستادم. نمی دانم چرا هنوز این خاک مسموم مثل آهن روبای مرا به خودش می کشد، می کشد. نسیمی گرم می وزد و عطر ترد و شیرین هویج ها را منتشر می کند و بوی مردار موش ها را از نفسم می کشد بیرون. دست از سر سیم خاردارها بر می دارم. سگ‌ها هم یک شکم سیر خوردن، پارس می‌کنند و به تشکر دم تکان می‌دهند. آرام راه می‌افتند سمت تانک سوخته‌ای که سال‌های بعد از جنگ را آنجا لانه کردند. طول سگ هم شبیه خانواده‌اش پارس کوتاهی می‌کند و پشت آنها راه می‌افتد سمت تانک سوخته. چشم که وا می‌کنم صورت کوچک قنچه را می‌بینم. زل زده به من، چشم‌هایش منگ شدند. لبخند می‌زنم. آغوش وا می کنم. خم می شود و نیم روخش را آرام روی سینه ام می گذارد. انگار می خواهد ضربان قلبم را بشنود. با بازوهایم او را به درون خودم می کشم و پیش خودم سفت نگهش می دارم. پاهایش را از زانو جمع می کند و به راحتی روی رخت خوابم جا می شود. با انگشتهایم موهایش را شخ می زنم. زیر گوشش کمی نجوا می کنم و مزه می پرانم. قربان صدقش می روم و نفس پدرانم را به او می دمم. به زور و لرزان لبخند کوتاهی میزند و تا چند لحظه بعد دوباره خوابش برده است. نور صبح از پنجره وارد اتاق می شود. سادگی اتاق بیش از حد است. کدر و بیروح، سرد و مسموم. اما هیچ وقت تصمیم نگرفتم که رنگ و لعابی بدهم به اتاق. کف اتاق با موکتی ساده پوشیده شده و رخت خوابمان را همین جا که هست جمع می کنیم و گوشه اتاق را اینگونه پر می کنیم. یک جا لباسی و چند پیراهن و شلوار که از آن آویزانند. ضبط صوت قرمز رنگ و چند کاست که روی زمین چیده شدن روی هم. چرخ خیاطی نبات و بر می خیزم. آهسته بلند می شوم که قنچه را بیدار نکنم. از اتاق می روم بیرون. در اتاق رو به تاقچه دیوار روبرو باز می شود. دو طرف تاقچه دو گلدان فیروزه‌ای ایستاده است و بین دو گلدان چند قاب کوچک سربی با حواشی گل و مرغ تکیه داده شده به دیوار. بیبی لباسهایم را شسته و آفتاب تازه نفس صبح خیلی زود خشکشان می کند. سلام که می کنم می آید به آغوشم. بویم می کند. پیشانیش را می بوسم. لبهایم را می چسبانم به روسریش. گلهای قرمز ریز روسریش سر خوردند و در وسط پیراهن بلندش پخش شدند. صورتش از سفیدی روسریش جلو زده. صبحم را با او مست می کنم. چای را در استکان کوچکی برایم می ریزد. حتی قطره ای از چای داخل نعلبکی شتک نزده. تسبیحش مدام یا دور گردن است یا دارد لای انگشت‌های بیرمقش می‌رقصد. نان لواش خشکیده‌ای که کنار دستم می‌گذارد را می‌فشارم. تکه‌ی شکسته‌اش را در چای فرو می‌برم تا نرم شود. نان را در می‌آورم از استکان و کمی پنیر به آن می‌مالم و تا نان شل نشده به دهانم فرو می‌برم. آقا جان از در وارد خانه می‌شود. صورتش داغ و آفتاب سوخته است. ملتهب و گور گرفته می‌گوید: خیلی گرمه، خیلی. بر می خیزم، لباسهایم را سریع می پوشم و کمربندم را سفت می کنم. دوباره جلوی آینم، دستی به موهای به هم ریختم می کشم. تأثیری در مرتب شدنشان ندارد. هوای خانه خنک است و کولر آبی مدام می تازد. به سفره بر می گردم و بقیه چای را یک جا سر می کشم. بیبی غذایم را در یقلوی ریخته، یقلوی را روی میز نهارخوری می گذارد. یقلوی را بر می دارم و آقا جان می گوید: زودتر برگرد، قنچه دلتنگی میکنه جان بابا. قبل از رفتن میروم سمت اتاق خواب، در را آهسته باز میکنم. لولا ناله آهسته ای میکند. قنچه همونطور دراز کشیده و خوابیده است. صورت و بازو و پاهایش زخمی اند. ترکش ها را همون روز بیهوشی از تنش در آوردن. جای زخما رو هر روز بیبی میبوسد و میشوید. بیشتر ترکش‌های درشت خوردن به نبات. اینهایی که به تن قنچه رسیدن براده‌هایی به نازکی سوزنند و مثل قلاب ماهیگیری آجدار. مین مثل جوجه تیغی عمل کرده بود. قنچه را سوزن سوزن کرده بود. نبات همان دم از حال رفت، اما قنچه تا پرت شد و به زمین افتاد از جایش بلند شد. تلو تلو می‌خورد. من دویده بودم به طرفشان. آقا جان هم دوید. هنوز محبته انفجار داغ بود. انفجار دو تا مین ضد نفر پشت سر هم. نمیدانم این مین ها از کجا میزنن بیرون. بارها دشت را زیر رو کرده ایم. در تمام تن دشت ردپای سرنیزه و چاقوهای ما که هی فرو رفته و در آمدن مانده، اما هنوز هم آلوده است. باران شلاقی که میزند کلی مین را بالا میآورد از زمین. اونچه حدوداً 6 متر آن طرفتر افتاده بود. هویج‌های آن محوطه کنده و رنده شده بودند. صدای کمرنگ جیغ و ناله بیبی را از دم خانه می شنیدم. قنچه ایستاده بود و نگاه می کرد. تمام صورت و تنش خونی بود. دود بود و گل و شل و باران نارنجی هویج‌هایی که انفجار رشته رشته شان کرده بود. تا گرد و خاک خوابید نبات ظاهر شد. قنچه جیغ کشید. من بازانو افتادم زمین. قنچه آنقدر جیغ کشید تا بیهوش شد. کشان کشان و زانو به زانو رسیدیم به نبات. پای راستش را از زانو به پایین پیدا نمی کردم. فواره خون از بریدگی پاهایش با هر ضربان بیرون می زد. گوشتی از پوستی آویزان بود. دست گذاشتم زیر کمرگاهش. بلندش کردم. رد خون در تمام دشت پشت سرم ادامه داشت. دوان دوان رسیدم دم تویتا. پشت تویتا خواباندمش. آقا جان قنچه را آورد. سوار شد. دست بیبی را گرفت و با قدرت او را کشید بالا. بیبی نشست و سر نبات را روی دامنش گذاشت. نشستم پشت فرمان. استارت زدم. ماشین روشن نشد. دوباره چند بار پشت هم استارت زدم. روشن نمی شد. دست های خونی هم دایره فرمان سویچ و دنده را هم خونی کرده بود. با مشت می کوبیدم به فرمان. گریم در آمده بود. نه نبات، نه قنچه دیگر تکان نمی خوردن. صدای آقا جان بود. هی می گفت: روشنش کن هی در، روشنش کن. یک آن ساکت شدم. کف دستهایم را مالیدم به سینه‌ام و خون را با پیرهنم پاک کردم. پلک بستم. نفس عمیقی کشیدم. دست بردم سمت سویچ و چرخاندم. گاز دادم، گاز دادم، گاز دادم. مشتم گلوی دستگیره در را چسبیده است. قنچه در جایش تکانی رعشه‌وار می‌خورد. برمیگردم به اتاق. در را دوباره می‌بندم. ناله لولا نرمتر به گوش می رسد. سریع خداحافظی می کنم و کلاه حصیری‌ام را از روی میخ طویله فرو رفته به دیوار بر می دارم. از خانه می زنم بیرون. همون گرما که آقا جان گفته بود می خواست مرا هم بسوزد. می آیم دم تویتا. آن طرفتر شیر آب است و شلنگی که بارها دور خودش پیچانده شده. سرش را مثل سر ماری در دست می گیرم و شیر آب را باز می کنم. صدای پمپ آب از دور ترک می آید. گاهی آب بوی سوختگی می‌دهد. لخت خون‌های پشت تویتا با شدت فشار آب شسته می‌شوند. آب به خونابه تبدیل می شود و از شیارهای کف توییتای جنگم می ریزد بیرون. با چفیه سیاه کهنه‌ای فرمان و دنده و سویش را از لک خون پاک می کنم. آبی که روی زمین ریخته به سرعت تبخیر می شود. چفیه را دوباره می شویم. شیر آب را می بندم و شلنگ را جمع می کنم. چفیه را می چلانم و مثل شالی می اندازم روی سرم. سوار می شوم. استارت می زنم و گاز می دهم. چرخ‌ها در جایشان دور می گیرن. ماشین شتاب بر می دارد. این چند روزه هر بار که ماشین را روشن می کنم مضطرب می شوم. انگار هر بار باید نوات را برسانم به بیمارستان. بیرون تکیه دادن به دیوار سالن. تا می رسم خانمو بر می خیزد. قدم تندتر می کنم. کلاه حصیریم را از سر بر می دارم. دستش را محکم می فشارم. دست های بزرگ و انگشت های لاغر و کشیده ای دارد پیرمرد. به آغوش هم کشیده می شویم. هنوز بوی تند سیگار می دهد. زنمو همان جا ایستاده. نگاهی می کنم و با اکراه سر تکان می دهم. به روی خودش نمی آورد. با گوشه ی چادر خیسی چشمش را حاشا می کند. خانمو خبر می گیرد. حال دخترم چطور هیدر؟ انگار جوابی که می دهم ذره ای از نگرانیش کم نمی کند. در را باز می کنم و وارد اتاق می شوم. آنها هم پشت سرم می آین. هنوز خواب است. سرم قطره قطره در رگهایش جا باز می کند. کمپوتایی که خریدم را کنار تختش روی میز ردیف می کنم. ظرف ناهاری که بیبی داده را داخل یخچال کوچک گوشه ی اتاق قرار می دهم. دوباره می روم کنار نبات و از سر دلتنگی دستی به پیشانیش می کشم. روسریش کج شده. لبهایش را به آرامی با انگشتهایم صاف می کنم. انگشتهایم را می کشم روی گونه‌اش. لحظه‌ای لمس او به نرمی نوازش کبوترهاست. ملافه روی تنش منظم است هنوز. انگار از دیشب تکان نخورده. در اتاق را باز می کنم. خانمو با چشمای خیسی که ریز و چروک خورده‌اند از اتاق می زند بیرون. زنمو هم پشت سرش خارج می شود. دستم به دستگیره است. انگار دلم می خواهد دزدکی نگاهش کنم. تا در اتاق را ببندم چند دقیقه طول می کشد. خانمو با پچ پچی دارد با زنمو جر و بحث می کند. تا متوجه خروج من از اتاق می شود، صدایش را قیچی می کند و بر می گردد سمت من. عصا زنان نزدیکم می شود و من هم. زنمو همان جا ایستاده. نگاه تلخی دارد. صورت کشیده سبزش را زیر چادر گم می کند. هنوز آن تنفر پنهانی بین نگاه های ما در جریان است. چند روزی بود که آمده بودیم به شهر. خانه خانمو آنقدر بزرگ بود که من و رقیه در آنجا گم شویم. یک بخچه دست هر کداممان بود و چند کتاب کج و کله که در یک کیف رنگ رو رفته چپانده شده بودند. خانمو آمده بود روی پله‌ها و لبخند می‌زد. بچه‌ها هم مثل چند جفت دمپایی روی پله‌ها ردیف شده بودند. عمو دو پسر و دو دختر داشت. پسرها هم سن سال من بودند. لبخند من از خجالت بود و لبخند آنها از شرارت. شوکت سر پایین انداخته بود و حیای دخترانش انگار سوزن شده بود به زمین. چند روزی به مهرماه و شروع مدرسه بیشتر نمانده بود. آقا جان ما را فرستاده بود خانه خانمو که تا پایان فصل درس و مدرسه همینجا بمانیم و پی درس و کتاب را بگیریم. مشتم را در جیبم جابجا میکنم. از وقتی که از مینیبوس پیاده شدیم تا همین حالا دستم را از جیبم در نیاوردم. رسیده بودیم پای پله ها. خانمو پک عمیق و سنگین دیگری به سیگارش زد و باقی مانده سیگار را روی شستش گرفت و با تلنگر سبابه پرتش کرد داخل حیاط. دود مانده در سینه‌اش را با فوتی از لای سیبیل های سفید و زردش بیرون داد. رقیه نگاهی به من کرد و از پله ها بالا رفت و دست خانمو را بوسید. خانمو هم خم شد و سرش را بوسید. رقیه پا از دمپایی دخترانش کشید بیرون و رفت سمت دخترها. به هم رسیدند و به ملاحت دست همدیگر را گرفتند و وارد خانه شدند. من هم پله ها را رفتم بالا. رسیدم به خانمو. مشتم را در جیب باز کردم و دستم را درآوردم و دست خانمو را بوسیدم. سفارش مادر همچنان در گوشم می پیچید. خانمو حرمت داره. اگه گفت بمیرین نه نیارین. جلوش دوزانه بشینین، ادب کنید، وقتی دیدینش دستشو ببوسین. قر نزنیدا، اگه سنگ گذاشت روی سفره و سم ریخت داخل آب، اطاعت کنین و بخورین. خانمو بزرگ خانواده است. امرش واجبه، نفسش حقه، قدمش خیره، صلاح شما رو بهتر از خودتون میدونه. چشمش چشم عقابه. نگاهی به چشمای خانمو میکنم، اما این چشما اصلا شبیه آنچه بیبی گفته بود نیستن. آقا جان هم سر تکان میداد و حرفای بیبی را تایید میکرد. قلی به قلیانش میرساند و دم که میگرفت خانه مثل شبهای بیابان ساکت میشد. دود را که بیرون میداد انگار خطری از بیخ گوشش گذشته. گونه‌هایش از سنگینی و غلظت تنباکو گل میانداخته. استکان کمرباری که قاجاریش را از نعلبکی بر میداشت و یکسره چای سیاه را هورت میکشید و استکان را محکم میکوبید توی نعلبکی و از این صدای مرموز و گوشنواز خندمان میگرفت. رقیه خم میشد و قوری را بر میداشت. استکان را از چای تیره تازه دم عربی دوباره سیاه میکرد. آقا جان لب می جنباد و می گفت بخون. بوستان سعدی را سری وا می کردم و از همونجا که دفعه قبل خوانده بودیم تکه تکه و بخش بخش ادامه می دادم. در فضیلت قناعت، حکایت، حاتم، رقیه اصلاح می کرد. حاتم، حاتم طائی را گفتم از تو بزرگ همت‌تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت بلی، روزی 40 شتر قربان کرده بودم، امرای عرب، عمرای عرب را. نگاهم از لج کج می شد روی رقیه و او با دستها جلوی خنده های ریزش را می پوشند. بی بی آن طرفتر نشسته بود، پای روزمرگی های مادرانه خودش. جواد را تازه روی پاهایش خوابانده بود و از سر نگرانی مدام با مگسکش مگسها را از صورت جواد دور می کرد. آقا جان دوباره دودی بیرون می داد و می گفت حواست کجاست؟ ادامه بده. خانمو دستم را گرفت و برد داخل خانه. خیسی لبهایش که بوی تند سیگار میداد را با آستین بلند کتم پاک کردم. وارد یکی از اتاقها شدیم. گفت هیدر، اتاق احمد و محمود اینجاست. سر برگرداندم و نگاهی به دوتایشان انداختم. پشت سرم ایستاده بودند و با انگشت کمرم را سیخ میدادند. خندم گرفته بود. خانمو ادامه داد رقیه هم میره پیش شوکت و نباد. با هم دوست باشین، سر به سر هم نگذارید، درسات رو خوب بخون جان عمو. گفتم چشم عمو جان. دستم را از جیبم در آوردم و 50 تومانی که آقا جان برای اجاره خانه و بقیه مخارج داده بود را دادم به خانمو. خانمو دستم را برگرداند و لبهایش را گاز گرفت. با دودلی و تردید پول را گذاشتم توی جیبم. تا خانمو پایش را از اتاق بیرون گذاشت، احمد و محمود مثل دو تا میمون پریدن روی سرم. شب شده بود. طبق معمول سفره را در ایوان پهن کرده بودند. کوزه ماست پیش خانمو بود و با ملاقه ماست میکشید داخل کاسه های لعابی آبی رنگ. سفیدی ماست در کاسه های آبی گرسنه‌مان میکرد. زنمو آن سر سفره نشسته بود و از قابلمه برنج میکشید و خالی میکرد روی بشقاب ها. بشقاب های ملامینی یکی یکی دست به دست میشد. احمد و محمود از خستگی بازی روزانه بیرمق شده بودند. سرشان ولو شده بود روی شانه ها. هم قد و هم شانه. قیافشان هم خیلی شبیه هم است. آنقدر که از شباهتشان می شود فهمید برادرن. آخرین بشقاب به من رسید. برنج سوخته ته دیگ و سیاهی چسبیده به دیگ. داخل بشقابم بود. کمی کره ریختم و برنج را هم زدم. قاشق زدم به ماست و ریختم روی برنج. وقتی اولین لقمه را از گلو پایین دادم، کزی و تلخی برنج سوخته گلویم را خراشید. پارچ را کج کردم و لیوانی آب خوردم. نگاهم را تیز کردم سمت زنمو. نگاهم می کرد. زهرخنده‌ای زد و چشم قره‌ای رفت و مشغول خوردن شد. پسرها شام را خورده نخورده خزیدن سمت اتاق. روزهای آخر تابستان بود و خانمو این چند روز آخر پسرها را بل کرده تا خوش بگذرانند. احمد کمی قبل از غروب با التهاب می گفت هیدر، تا پریروز توی دکان آقام داشتیم مثل سگ کار می کردیم. صبح می رفتیم و شب برمی گشتیم. یعنی نهار نمی اومدین؟ محمود لکنت داشت و کمتر حرف می زد. احمد ادامه داد نه هیدر، نهار رو همونجا می خوردیم. محمود گفت نهار رو ننه صبح می ده دستمون. گفتم محمود چقدر لکنتت کمتر شده. احمد خندید و گفت ذلیل مرده روزی 4-5 تا تخم کفتر می خوره. زدیم زیر خنده. محمود اول چشم تنگ کرد ولی بالاخره خودش هم خندید. گفتم چند تا جوجه کفتر دارین؟ محمود با عجله و خوشحالی گفت هف اف 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 اف. داشت ادامه میداد و هی هف هف میگفت که احمد گفت بازم باتریش تموم شد. لب برچید و سر تکان داد و محکم زد پس کله محمود. انگار گیر محمود با این ضربه رفت شده باشد، کلمش مثل یک تک استخوان از گلو پرید بیرون و گفت 17 تا، و نفس راحتی کشید و گفت آخش. از خنده دلم درد گرفته بود. احمد همونطور که باد به قبقم انداخته بود با غرور و کیف گفت هی در قنچه 2 تا جوجه داره. خندم در تعجب هضم شد. باورم نمی شد. قنچه عزیزترین کبوتر نبات بود. پرهای مخملی و سفید و کاکلی نخودی رنگش یک نقاشی کامل بود. محمود گفت خیلی خوش شانس این نبات. گفتم پس بریم ببینیم. و مثل فنر از جا جستیم و دویدیم به سمت نردبان که برویم پشت بام، و تا قبل شام آن بالا مانده بودیم. سفره جمع شده بود و زنمو زغال قلیان خانمو را گردانده بود و دایره سرخ و زرد آتش با هزاران جرقه‌ای که در مسیر دایره گرداندن زغال در تاریکی شب پخش می شد چشم را خیره می کرد. بساط قلیان خانمو را شوکت می چید توی سینی. زنمو زغال‌های سرخ را با ماشه گذاشت روی سر قلیان و رفت که بخوابد. در تمام این مدت ریز ریز و زیر چشمی مثل یک دیدبان داشتم نبات را دید می زدم. کمی بعد من ماندم و نبات و خانمو. رقیه و شوکت هم مجله زن روز را باز کرده بودند و آهسته ورق می زدن و به عکس ها نگاه می کردن. عمو به نبات اشاره کرد که بخواند. صدای قلقل قلیان در ایوان می پیچید. عمو لم داده بود روی 2 تا متکای سفت و نبات کتاب را باز کرد. صفحات کاهی و زرد کتاب مثل پوست پیاز نازک بودن. از خانمو پرسید از کجا بخونم آقا جون؟ صدایش مثل پرهای قنچه نرم بود. حالا که فقط خودمان بودیم، دست زیر چانه برده بودم و داشتم نگاهش میکردم. روسریش پر از بنفشه بود، اما بلندی موهایش پخش شده بود روی شانه و تا کمرش جاری بود. پیراهن بلند و ساده‌ای هم به تن داشت. پیراهنش سفید بود و گلهای قرمز درشتی روی پیراهنش نقش خورده بود. خانمو گفت از هر جا دلت میخواد بخون جان بابا. نبات ورق زد. طول کشید. گذر زمان نه برای خانمو که درگیر دود گرفتن از قلیان بود مهم بود، نه برای من که نه سر تکان میدادم نه دست از سر چانم بر میداشتم. مردمکش با هر ورقی که میزد تکان میخورد. مات صفحات بود. جایی از کتاب را انتخاب کرد. چند خطی را خواند. پنجه بر شیر زدن و مشت با شمشیر کار خردمندان نیست. او میخواند و بیان که بخواهم کلمات و جملات را حفظ میشدم. خانمو هر چند لحظه دودی بیرون میداد. دوباره ورق زد. انگار دنبال حکایت خاصی میگشت. رسیده بود به فواید خاموشی. گر تو قرآن بدین نمتخانی، ببری رونق مسلمانی. باز هم ورق زد. لبخند کوتاه و نرمی روی صورتش نقش بست. انگار آنچه را میخواست پیدا کرده بود. سر بالا آورد. بخونم آقا جون؟ خانمو در حالی که پلک تنگ کرده بود و از 2 سوراخ بینیش دود رقیقی بیرون میزد گفت بخون جان بابا. در عشق و جوانی حکایت، یکی را دل از دست رفته بود. شوکت و رقیه از مجله زن روز کنده شده بودند. همه گوش تیز کرده بودیم به آن صدا که مثل چشمه‌ای راهش را پیدا می کرد. خانمو استکان چایش را سر کشید. همه کارهایش مرا یاد آقا جان خودم می انداخت. نبات مکس کرده بود. صدای جیجیرک های شبانه لحظه ای قطع نمی شد. آب در حوض به ولع افتاده بود و سر به دیواره حوض می کوبید و صدای خورد شدن می داد. صدای گهگدار کبوترها از پشت بام خیال زلال شب را هاشور می زد. کمی از زغال روی قلیان خانمو خاکستر شده بود. دست جنبان و با فوتی ملایم خاکسترها را از روی قلیان پرواز داد. من همچنان آرام و بی صدا نفس می کشیدم. شاید اگر در سیرت پادشاهان را می خوان، این حال ما به ترس و نگرانی می رسید. اما نرمی نگاه و لحن نازک نبات، حتی چای تلخ خانمو و گلوی مرا که از تلخی شام هنوز می سوخت را گرم و شیرین می کرد. نفسی گرفت و ادامه داد. در عشق و جوانی، باب 5، حکایت. در عنفوان جوانی، چنان که افتد و دانی، با شاهدی سر و سری داشتم، با حکم آن که حلقی داشت. به لکنت افتاد و سر بالا کرد و گفت آقا جون عربیه، نمیتونم بخونم. خانمو با پشت دست خیسی دود سفید و رقیق قلیان را از روی سبیلهایش پاک کرد. آرام آرام دم گرفت و با بشکنهای ریز و پراکنده شانه ها را بالا و پایین داد و شروع کرد به خواندن بیت طیب الادا و خلقی کالبدر اذا بدا. آن لحظه مثل کودکی بودم که در صف جماعت بیستد و شوق کودکانش در رکوع و سجده خودی نشان بدهد. تا زنگ غزلخوانی خانمو به پایان رسید، مردمک ها را که تا نیمه زیر چتر خماری پلکا پنهان بود به سمت من گرداند و دید که ماتم. ادامه سفر را خواند. آنی که نبات آرزش آب حیات می خورد، در شکرش نگه کند آن که نبات می خورد.